أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله ای که امروز میخوایم مورد نظر قرار بدیم، مسئله لوباء الفضولی، مال نفسهی مع مال غیره. تا اینجا تو بحث بیع فضولی بحثمون در جای بود که بنده میام مال غیر را به شما میفروشم، میگم آقا این ماژیک مال بنده است، فرض بفرمایید 1000 تومان، یا میگم به شما اصلا مال عباس آقاست، میام با هم دیگه معامله میکنم. حالا فرض بر این است که ما یک ماژیک و یک تخت پاکن رو با هم من به شما میفروشم، ماژیک مال شماست، تخت پاکن مال خودمه، با هم میام این را مبیع قرار میدم و قیمت گذاری میکنم و میفروشم در یک عقد و در یک معامله، میگم این دوتا با هم 1000 تومان یا 2000 تومان یا 3000 تومان یا هر قیمت دیگری که میخواید بذارید. خب لوباء الفضولی، مال نفسهی مع مال غیره، این دوتا رو با هم، مال خودش رو با مال غیرش با هم میفروشه. شیخ میفرماید که حکم این مسئله مبتنی بر مبانی گذشته است. الف، طبق مبنای بطلان عقد فضولی. اگر از اساس قائل به بطلان عقد فضولی شدیم، چون میدونید پارسال خوندید که از اساس در مورد بیع فضولی دو تا قول مهم مطرحه، بعضی هم میگن بیع فضولی درسته، بعضی هم میگن بیع فضولی باطله. اصلا تمام این بحثایی که ما امسال از اول سال تا الان با هم داشتیم مبنی بر این است که ما بیع فضولی را صحیح بدانیم، اما خیلی ها از اول یه نگفتن، خیالشون راحت شده تا آخر گفتن بیع فضولی باطل است، دیگه هیچ کدوم از این مباحث اجازه و رد و این حرفا رو نداشتن. خب طبق مبنای بطلان عقد فضولی ببینیم مسئله لوباء الفضولی، مال نفسه مع مال غیره، چه حکمی داره. این که من این ماژیک و اون تخت پاکن رو با هم بفروشم چه حکمی داره. میفرمایند که در این صورت معامله یه صورت گرفته شبیه بیع ما یملک، ما یملک یا یملک و ما لا یملک است. بیع ما یملک و ما لا یملک، اون چیزی که مالک هست، اون چیزی که مالک نیست. ما یملک و ما لا یملک هم اونم یه چیز دیگه است، اونی که اون بیع اون چیزیست که اصلا ملکیت درش معنا داره و ملکیت درش معنا نداره، اونم یه چیزه. ما یملک و ما لا یملک هم همینه دیگه، این همین مسئله است دیگه. بنده بیع کردم ما یملک را، یعنی ما املک را و ما لا املک را، اون چیزی که مالکش هستم و اون چیزی که مالکش نیستم. لذا بهترین است به جای این شبیه بنویسیم زیر مجموعه مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک، این میشه زیر مجموعه همونجا. لذا هر بحثی که هر حکمی که اونجا مطرح کردیم اینجا هم مطرح میشه. خب اونجا چی میگفتیم تو بیع ما یملک و ما لا یملک؟ چی میگفتیم؟ میگفتیم که یک، معامله صحیح است. دو، تبعوض در معامله پیش می آید. اونجا می گفتیم آقا معامله صحیح، اگه یادتون باشه تو مکاسب محرمه، تو همون بحث بیع مزکا و میته، یکی از مسائلی که مرحوم شیخ مطرح فرموده بودن این بود مزکا و میته رو با هم کنار هم قرار بده بفروشه، بیع مزکا و میته با هم. خب اونجا چی میگفتن؟ میگفتن تبعض حاصل میشه، معامله به نسبت به میته باطل میشه، به نسبت به مزکا تصحیح میشه. اونجا این حکمو میگفتیم، میگفتیم که معامله صحیحه، عقد صحیحه، اما تبعض حاصل میشه، نسبت به ما یملک کامله، نسبت ما لا یملک یا لا یملک اونش خارج میشه، نسبت تو اونجا مزکا و میته میشه به ما یملک و ما لا یملک. اینجا هر دو ملکیت داره، لذا ولی من مالکش نشم نیستم، اینجا میشه بیع ما یملک و ما لا یملک. اونجا اینو میگفتیم، میگفتیم تبعضم پیش میاد. دلیلمونم چی بود؟ دلیل بر صحت. اونجا میگفتیم هم اجماع داریم هم روایت صفار بود، که حالا توی متن روایت هم مورد نظر قرار میگیره. بنابراین تمام این مجموعه رو که قرار میگیریم میبینیم حکم اینجا هم همین حکمه. لذا اگر شما منده ماژیک را و تخت پاکن را با هم بفروشن، نسبتش اونی که به فضولی باطله، طبق مبنایی که کلن به فضولی را چیکار میکنن؟ باطل میدونم، میگم به فضولی باطل. خب بنده حق نداشتم ماژیک شما رو بفروشم، ماژیک باطل شد، نسبت به تخت پاکن معامله صحیح، تبعض حاصل میشه. دلیل ما هم اجماع، هم روایت صفاره. هم اینجا یه نکته هست باید تو متن بخونیم، هم اینجا یه نکته هست باید تو متن بخونیم. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. مسألتون لو با الفضولی مال غیرهی معمال نفسهی، اگر فضولی مال غیرش رو با مال خودش بفروشه، فعل القول به بطلان الفضولی. الف، بریم سراغ مبنایی که کلن عقد فضولی را باطل می داند. فالظاهر و ان حکمهو حکم و بیع ما یقبل الملک ما ما لا یقبلهو. اینجا البته ایشون میگه حکمش حکم بیع ما یقبل هست، ما آمدیم گفتیم ما یملک و ما لا یملک، ما یملک و ما لا یملک معنام کردیم، گفتیم با ما یملک و ما لا یملک فرق میکنه. این ما یقبل و ما لا یقبل میشه بیع ما یملک و ما لا یملک، یعنی اونی که اصلا قبول ملکیت میکند، اونی که اصلا قبول ملکیت نمیکند. این دوتا ظاهرا فرق لطیفی با هم داره، اما اشکالی نداره، منشأ هر دوش تو همون بحث هست و در هر دوش، چه ما یملک ما لا یملک، چه ما یملک و ما لا یملک، در هر دوش حکم یکیه. لذا این مسئله ان حکمه حکم بیع حکمش حکم همونه، یعنی مثل هم میشه حکمش. اما طبق بیانی که ما داشتیم که آوردیم گفتیم مثل بحث میشه زیر مجموعه، زیر مجموعه بحث ما یملک و ما لا یملکه. ول حکم خیلی فرقی نمیکنه، چه بریم سراغ ما یملک، چه ما یملک و ما لا یملک، چه ما یملک و ما لا یملک، فرقی نمیکنه از این حیث. در هر دوی اینها حکم چیه؟ الحکم فیه، یعنی در این مورد، در مورد ما یقبل الملک و ما لا یقبله الصحه، حکم صحت است. همونجا میگفتیم دیگه، میگفتیم حکم صحت است و تبعض هم حاصل میشه. خب دلیل شما چیه جناب شیخ؟ لظهور الاجماع بل دعواه عن غیر واحدن. این زیر بل خط بکشید، اون نکته ای که گفتیم اجماع یه نکته داره بس تو متن بگیم، اونم همینه. ببینید ما سه تا اجماع داریم، فهم اجماع داریم طبق یک تفسیر. تا حالا که ما همیشه بحث میکردیم گفتیم ما یک اجماع منقول داریم، یک اجماع محصل داریم، یک ظاهر الاجماع هم داریم، یا الاجماع ظاهر، یا به تعبیر صاحب جواهر در همین مسئله که صاحب جواهر بررسی کرده، ایشون گفته که ظاهر و همول اجماع. ظاهر و همول اجماع یعنی کسی ادعای اجماع نکرده در مسئله. منم اجماع را تحصیل نکردم، نرفتم همه اقوال رو نگاه کنم که بشه اجماع محصل. پس اینجا ما نه اجماع منقول داریم نه اجماع محصل داریم. چی داریم این بین؟ یه واهر و همول اجماع داریم، یه ال اجماع. یعنی همین جوری که نگاه میکنیم تو کتاباشون، بعضی از اینها که نگاه میکنیم یه جوری عبارت پردازی کردن گویی مسئله خلافی درش نیست و اجماع وجود داره. با این بیان اون موقع معنای بل معلوم میشه، چون ظاهر و همول اجماع یه مرتبه است، بالاتر از ظاهر و همول اجماع اجماع منقوله، بالاتر از اجماع منقول اجماع محصله. لذا این بل داره میگه از ظاهر و همول اجماع، بلکه میرسیم به اجماع منقول، ادعای اجماع هم، بل دعوای اجماع ان غیر واحده، یه همچین چیزی هم داریم. پس این بل کشف میکنه از این مطلب که بابا ظهور الاجماع یه چیزی پایین تر از اجماع منقوله. درست هم هست، آدم تصورش که بکنه معلوم میشه. وقتی عبارت ها به نحوی هست که آدم خیال میکنه که اینا انگار اجماع وجود داره، ولی نگفته در مسئله اجماع وجود دارد. خب بله بله میشه ترقی مضافاً. اینم از این. یه صحیحه صفار هم داریم که گذشت در ادله بطلان فضولی، در همون ادله بطلان فضولی به صحیحه صفار که رسیدیم، در اونجا بود که لا یجوز بیع و ما لا یملک و قد وجب الشراء فی ما یملک. حالا همونجا باید بحث میکنیم که یملک یا یملکه، حالا که معنا یادم نیست تو اونجا دقیقا تصمیم بر چه شد که چه جوری بخونیم. خب هر دوش معنا داره، معناش هم تکرار کردیم، فرقی نمیکنه، هر دوش منشأش به یک جا میرسه، حکم واحد هم داره. اما حالا در جای خودش اون موقع بعد در فقه الحدیثش یا بحث معناش میومدیم بررسی میکردیم که آیا لا یملک اینجا بخونیم یا لا یملک بخونیم، متناسب با خود روایت چیه. اینا رو بذاریم کنار. مسئله ای که وجود داره اینه، ببینید روایتو میگه بیع لا یملک یعنی بیع فضولی باطله، تموش، لا یجوز. اما وقد وجب الشراء فی ما یملک، اگر در ما یملک شراء صورت گرفت، یعنی خریدش، ما یملک هم داشت کنارش، اون می شود واجب، یعنی مقبول و صحیح. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعداً صفحه بعد باش کار داریم، این وجبه در مقابل لا یجوزه، به قرینه مقابله وجبه اینجا معنی لزمه نیست، وجبه منو یجوزه. وقتی میگه لا یجوزو وجبه، این وجبه به قرینه مقابله با لا یجوز معنای یجوزه، یعنی معامله نافذه، معامله ثابته، معامله صحیحه. لا یجوز یعنی صحیح نیست، وجبه یعنی صحیح است، معامله صحیحه. لذا این منافاتی نداره با اینکه ما بعداً ثابت بکنیم که خیار تو معامله وجود داره. خب ولی ما ذکرنا قال بهی من قال ببت، و به خاطر همین نکته که ما گفتیم قول قائل شده است به صحت کسانی که قائل شدن به بطلان فضولی، مثل شیخ و ابن زهره و هلی و غیر اینها، که اینها قائل به صحت شدن در همین مسئله. به خاطر چی؟ به خاطر اجماع و به خاطر روایتی که در مسئله وجود داره. نعم بله، اگر ما نص نداشتیم یا اجماع نداشتیم میشد خط شکست در این حکم به اون چه که می آید در بیع ما یملک و ما لا یملک، تو اون بحثی که اونجا هست میاد صفحه 531 که انشاءالله میشه اگر برسیم بعد از عید اونجا هست، که اونجا بحثش مالا یملکه ها، به خاطر این که صراحت داره جناب شیخ اونجا که لوبا اما یقبل تملک، وقتی بحث قبول تملک بود معلوم میشه ما یملک و مالا یملکه. حالا بحث میکنیم در موردش صفحه بعد، یکی از مباحث مهمی که داریم همین بحث اینه. خب این تمام شد، بریم سراغ به طبق مبنای صحت بیع فضولی. حالا ما تو بحث گذشته اگر خاطرتون باشه پارسال اثبات کردیم که معامله فضولی صحیحه، حالا میخواییم طبق مبنای صحت عقد فضولی این بحث رو پی بگیریم، به طبق مبنای صحت عقد فضولی. حالا یه الف کوچیک میذاریم، یه همزه میذاریم، میگیم که بر فرض اجازه لا ینبغ ریب فی صحت البی، اصلا جای شک وجود نداره. بنده آمدم ماژیک را در کنار تخت پاک کن به 10,000 تومان، به 3,000 تومان، به 5,000 تومان به شما فروختم. خب من به شما که این را فروختم مالک اصیلم میاد، میگه فروختی؟ میگم بله. میگه باریکالله، آفرین، قبوله. اینجا معامله صحیحه. چرا معامله باطل باشه؟ قطعا معامله صحیحه. شبهه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه برفرض رده. برفرض رد، اگر مالک اصیل آمد و نسبت به ماژیک معامله را رد کرد، پس میمونه معامله من و شما با هم به نسبت به تخت پاکون که مال خودم بوده معامله درسته، شک و شبهه‌ای درش نیست. به نسبت به ماژیک هم رد شده این معامله. حالا سوال اینه، آیا این معامله و عقدی که ما خوندیم صحیح هست و تبعوض حاصل میشه یا از اساس باطله؟ اینجا هم میگن که معامله صحیح هست و تبعوض حاصل میشود، چون این هم دقیقا برمیگره مثل بحث قبلی میشه، به ما یملک یا یملک و مالا یملک میشه، که اونجا هم اجماع داشتیم هم روایت داشتیم به نسبت به این که این معامله صحیحه، فقط تبعوض حاصل میشه. من و شما یه عقد با هم خوندیم، یه عقدم صحیحه، نسبت به ماژیک من حقی نداشتم برای معامله، مالکش اومده رد کرد، رد کنار، من میمونم و شما یه معامله نسبت به تخت پاکون. خب حالا سوال اینه، سوال کلیه، یعنی در طبق هر دو مبنا میاد. بذار باید این سر اینجا بنویسیم. سوال: طبق مبنای تبعوض ضرر ناشی از تبعوض چگونه جبران می شود؟ خب ببینید، تبعوض شکل گرفته. معامله‌ای که بنده و شما با هم کرده بودیم، بالاخره من این دوتا رو با هم خریدم، این دوتا رو چکار کردم؟ با هم خریدم. بله، تبعوض حاصل شد، بنده مبلغ پولی که در مقابل ماژیک داده بودم و پس گرفتم، اما بالاخره من خوشحال بودم که این دوتا رو با هم خریدم. ماژیک و تخت پاکون با هم به درد من میخوره، اگر با هم نداشته باشم فایده به حال من نداره. من نمیخواستم یه همچین معامله‌ای، دلم میخواست یه معامله انجام بدم جفتشو با هم بخرم، که هم از تخفیف دوتا با هم خریدن استفاده بکنم، هم هر دوتاشو با هم احتیاج دارم. الان که معامله اومده تبعوض پیدا شده، درسته من پولی که پرداخت کرده بودم 3,000 تومان پول ماژیک رو پس گرفتم، ولی باز ضرری متوجه من شده، من این دوتا رو با هم میخواستم بخرم و این الان این محقق نشده. یا فرض بفرمایید اون بیع مزکا و میته که تو مکاسب محرمه داشتیم، بنده اومده بودم مزکا و میته رو با هم میخواستم بخرم، استفاده میخواستم ببرم ازش، میخواستم همش رو با هم کباب درست کنم، یه کباب زیادی دیگه نمیخوام از این مغازه به اون مغازه، هی از این طرف به اون طرف یه سری گوشت تهیه بکنم. خب حالا که تبعوض شد، نصف شد گوشت من، مشاد به دردم اصلا نخوره همچنان قد گوشتی. طبق مبنای تبعوض ضرر ناشی از تبعوض چگونه جبران می شود؟ جواب: یک، اگر مشتری جاهل به فضولی بودن باشد، برای او حق خیار ثابت است. اگر جاهل نباشه، عالم باشه که خودش اقدام کرده، دیگه ضرر حقی نداره. اما اگر مشتری جاهل باشه که من نمیدونستم این معامله فضولیه، تو به من نگفته بودی این مال مال خودت نیست، ماژیک و تخت پاکن رو با هم به من فروختی و نگفته بودی که این مال مال خودت نیست، اون موقع میگن اشکالی نداره که خیار میاد، نمیخوای کلن معامله را فسخ بکن، اما اگر میخواهی هم میتونی قبول بکنی، لذا اینجا ضرری متوجه مشتری هم نمیشه. دو، شیخ طوسی فرموده برای بایع هم حق خیار هست. سه، سید ابن زهره فرموده برای بایع حق خیار نیست. در بین فقها این نسبت به مشتری که مشخص، اگر جاهل بوده باشه حق خیاری وجود نداره، اما نسبت به بایع چی؟ بایع هم بالاخره دلش میخواسته این دوتا معامله کنار هم قرار بگیره و با این حال فروش بره. حالا وقتی که مالک اصیل آمد رد کرد، این بایع نمیخواسته اون معامله رو انجام بده. خب شیخ طوسی گفته بالاخره این خودش چون نمیخواسته این کار رو انجام بده، حق خیار در مورد او هم هست. سید ابن زهره گفته نه دیگه، این بایع خودش میدونسته که داره معامله فضولی انجام میده و اقدام کرده بر این کار، اقدام کرده به کاری که معلوم بود ممکنه معاملش نگیره، لذا حق خیاری هم در بین نیست. صاحب جواهر آمده جمع کرده بین این دوتا حرف، بعضی جمع کردن، جمع گفتن آقا شیخ مرادش چی بوده؟ مرادش ثبوت حق خیار در صورت ادعای اذن یا جهله. اگر شیخ طوسی آمده گفته آقا بایع هم خیار دارد، در جایی است که بایع بگه آقا من اذن داشتم از مالک اصیل، مالک اصیل خودش به من اذن داده بود، یا بگه آقا من نمیدونستم مال مال خودم نیست، طبق امارات عمل کرده بودم، خیال میکردم ماژیک ماژیک خودمه، حالا معلوم شد ماژیک ماژیک خودم نیست، من نمیدانستم که جهل داشتم نسبت به این، لذا الان من اقدام نکردم. وقتی اقدام صورت نگرفته، بنده دیگه نمیتونم ضرر علکی بکنم، معامله نصف شده، من میخواستم دوتا رو با هم بفروشم، چون تخت پاک کنه به تنهایی دیگه فایده نداره، کسی نمیخره، مثلا من نخواستم دوتا رو با هم بخرم. اگر بله علم داشته باشه، خب لذا از اون طرف میگیم سید چی گفته؟ سید هم که گفته حق نداره، در صورت علم خیار ثابت نیست، اینها با هم دیگه تهافتی ندارن. سید هم قبول داره که اگر ادعای اذن یا جهل باشه خیار ثابته، شیخ هم قبول داره که اگر بایع آگاه باشد به این که داره مال غیر را می فروشه، خیار بر حقش ثابت نیست. اینم از این مطلب. ببینیم عبارتمون رو تا اینجا تا بعد وارد بحث جدید بشیم. اما علل قول به صحت الفضولی، اما طبق مبنای صحت فضولی، فلا ینبغی ریب فی صحت مع الاجازه، اصلا شایسته نیست که شک بکنی در صحت در صورت الف که صورت اجازه باشه، بل و کذا مع الرد، در صورت رد هم لا ینبغی ریب، با توجه به مطلبی که بالا گفتیم، با توجه به اون اجماع و اون روایاتی که در مسئله وجود داشت، یا روایتی که در مسئله وجود داشت، اونجا هم لا ینبغی ریب در این که با رد هم معامله صحیح است، همطور که نوشتیم دیگه، به بر فرض رد معامله صحیح است و تبعض حاصل میشه. فانه کما لو تبین بعض المبی غیر مملوکن، پس همانا رد مثل اونجاییست که تبین بعض مبی غیر مملوک، معلوم شود که بعض مبی چیه؟ مملوک نیست. فانه یعنی صورت رد مثل اونجاییست که بعض مبین غیر مملوک باشه، میشه مثل بحث یملک و لایملک یا یملک و لایملک که اجماع داریم برای اینکه معامله صحیحه. سوال جناب شیخ، ضرر چجوری جبران میشه؟ میفرماند غایت الامر ثبوت الخیار حین اذن للمشتری، حین اذن حین الرد للمشتری مع جهله بالحال عند علمائنا کما ان تذکره و سیجی فی اقسام الخیار. در اقسام الخیار هم مسئله رو خواهیم آورد که اینجا در هنگام تبعوض اتفاقی که رخ میدهد این است که خیار ثابت میشه. خب فقط نکته ای که وجود داره، مرحوم سید در حین اذن که گفته حین رد، میگه ظاهره اختصاص الخیار به ما بعد رد، میگه مشتری، جناب شیخ هم همینو فرمود دیگه، ببینید میگه مشتری مشتری جاهل به فضولی بودن باشه برای او حق خیاره، اما برای بایع دیگه حق خیار نیست. یا دو نکته که دیگه وجود داره، میگه مشتری جاهل به فضولی بودن باشه، میگه حین اذن برای او حق خیاره، تو عبارت حین اذن یعنی بعد رد. یعنی میدونید شیخ حق خیار رو کی ثابت کرده؟ شیخ گفته وقتی مشتری خیار دارد که با مالک اصیل بیاد رد بکنه. مرحوم سید فرمودن نه، به نظر ما میرسه همون لحظه‌ای که مشتری معامله فضولی را انجام داد، نصفش فضولی نصفش واقعی، حق خیار هم برای مشتری میاد اگه ندونه، تا فهمید میفهمه حق خیار هم براش آمده، لازم نیست رد بشه. میدونید چرا؟ حرف خوبیه. میگه که ببینید شما الان من و شما آمدیم با هم معامله کردیم، بنده ماژیک را در کنار تخت پاکن به شما فروختم، ماژیک مال من نبود، ماژیک مال من نبود، من این دوتا رو بغل هم به شما فروختم، شما یه مشتری تا فهمیدی، عبارت شیخ انصاری میگه حق خیار نداری، معامله از طرف شما که قطعا ثابت بوده چون شما طرف اصیلی. کی حق خیار برای شما میاد؟ وقتی که مالک اصیل سرکلش پیدا بشود و معامله را چیکار کند؟ رد بکند. اون موقع معامله نصفش باطل میشه، شما میتونی معامله را چیکار کنی؟ فسخ کنی. مرحوم سید توی حاشیه‌شون میگن نه، حتی در صورت عدم رد بالاخره شما یه ضرری الان داری بهت میرسه، شما بند با شما معامله کردیم، ماژیک را و تخت پاکن را کنار هم به شما دادن، شما متوجه شدیم بیبی فضولی بوده، شما اگر صبر بکنی تا مالک اصیل بیا شد یه ماه دو ماه سه ماه یه سال طول بکشه، خب شما ماژیک را خریدی بیری ازش استفاده کنی، نمیتونی ازش استفاده کنی که قبلا توضیح دادیم در بیبی فضولی حق ندارید از مبی استفاده کنید، بر همین ضرر مترتب بر شما میشه، متوجه شما میشه، بذار شما از همون موقع میتونی معامله را چیکار کنی؟ فسخ بکنی. و حتی بالاتر مرحوم علامه فرموده در صورت اجازه هم مشتری میتونه معامله را فسخ کنه در بیع فضولی. عجیبه، میگه من و شما میایم معامله انجام میدیم، بیع فضولی، حالا تو مثال ما بیع نصفش فضولی نصفش واقعی، نصفش مال خودم بوده میدم به شما، مالک اصیل آمد گفت من این معامله را قبول دارم، علامه میگه شما میتونی رد کنی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه چه بسا مشتری دوست نداشته باشه با اون معامله کنه، من دلم نمیخواد یک شرکت مثلا صهیونیستی این پول دستش بیاد، من با شما معامله کردم بعد معلوم شد ای بابا تو مال یک شرکت صهیونیستی رو داری به من میفروشی، بنده دلم نمیخواد سود به شرکت صهیونیستی برسه، ولی اون اجازه کنه من تا مالک رو میفهمم تا این همونه که مثلا ما با هم پدرکشتگی داریم، من نمیخوام با اون معامله کنم، فرموده میتونه معامله رو باطل کنه. ببینید به قول مرحوم سید ما ابعد بین این قول مرحوم شیخ انصاری که میگه که فقط حق فسخ برای مشتری در صورت رد میاد و اون حرفی که از ارشاد نقل میشه که میگن که حتی در هنگام اجازه هم میتونه مشتری معامله رو فسخ کنه. این هم بده تبعوض شکل بگیره.
خب وقتی که مالک
کسی میاد اجازه میکنه یه تبعوض میکنه. لذا سوال شما خیلی خوبه. جناب شیخ هم به همین سوال توجه داشته. جوابش هم داده. جوابش هم اینه و سیجی او فی اقسام الخیار. اونجا باید بحث کنه. برعن شیخ فی الخلاف تقویت و ثبوت الخیار للبایه. شیخ طوسی گفته بایه هم حق خیار داره، لکن ان الغنی الجذب به عدمه. سید ابن زهره در غنی جذب پیدا کرده است به عدم خیار و یعید و صحیحت و صفار. اینا ننوشتیم پای تخته. میگن بعضی اومدن گفتن آقا شاهده بر این که بایه حق خیار ندارد همین روایتی که صفحه قبل خوندیم. ببینید میگه وقد وجب شراء، میگه شراء یعنی فروختنش، خرید و فروش، شراء واجب میشه، درسته؟ بی مالک میاد میفروشه، مشتری میاد میخره، مشتری میاد میخره، این خریدن واجب میشه. خواستن ازش استفاده کنن که خریدن که واجب میشه، یعنی من طرف مالک دیگه قابل این نیستم که بخوام معامله رو قطع بکنم. از حیث خرید معامله کامله، لذا من مالک نمیتونم، من بایع نمیتونم دخالتی در اون حیثش بکنم. البته حالا با همون مطلبی که ما گفتیم که حالا اولا که اصل این مطلب که از این وجب الشراء اون مبحث در بیاد خودش محل شبهه است، مضافا برای که گفتیم وجبه به قرینه که در مقابل لا یجوزه اصلا به معنای لازمه نیست که بخواد مشکل ایجاد بشه. این وجبه یعنی یجوزه، قرینه داریم لا یجوزه ولی از طرف شراءش وجبه. همینجا اون بحث‌های مفصلی مطرح میشد که استفاده میکردن، میگفتن از طرف مشتری بی نافذه، بی لازمه، تمام میشد. اما گفتیم گروهی از فقها مثل همین مرحوم صاحب عروه نگاه بکنیشون میگه نه، از طرف در عقد فضولی در معامله فضولی از هر دو طرف جایز معامله، از طرف مشتری هم اینطور نیست که لازم باشه. اینا دیگه مبانی بود که مختلف بود، در جای خودش بحث شد. در مرحله بعدی جمع شده است بین کلام شیخ و کلام سید و ربما همل کلام الشیخ الا ما اذا دعا البائع الجهله او الاذنه. کلام شیخ هم شده بر اونجایی که بایه جهل و اذن را ادعا کنه و کلام غنیه بر عالم. میگن غنیه میدونی چرا گفته خیار نیست؟ برای که بایه را عالم فرض کرده. شیخ میدونی چرا گفته خیار هست؟ به خاطر اینکه بایع را جاهل یا معزون فرض کرده. فقط زیر این ادعا باید خط بکشید. این ادعا رو من متوجه نشدم، نگاهم کردم کسی ظاهرا در حواشی بهش متعرض نشده. آیا به صرف ادعای بایع حق خیار ثابت میشه؟ یعنی بایع صرفا بیاد ادعا بکند که آقا بنده جاهل بودم، تا این ادعا بیاد دیگه خیار بر او هم میاد؟ یا به صرف اد از اون بدتر، حالا جاهل یه طرف نفسی داره میگه من نمیدونست، اما معزون میگه من اذن داشتم از مالک اصلی، مالک اصلی هم میگفت، مالک اصلی اومده میگه تو غلط کردی، تو هیچ اذنی از من نداشتی. حالا بگیم به صرف این ادعا، به صرف اینکه این اومده ادعا کرده است گفته از من معزون بودم، بگیم حق خیار براش میاد؟ این یه محل تأمل هست، هم در جاهل خصوصا در مسئله اذن. خب اینم از این مطلب تمام شد. یک نکته، یعنی نکته شماره یک. دو تا نکته اینجا در ذیل این بحث بعد مطرح بکنیم. نکته شماره یک، تا اینجا به طور مطلق گفتیم که بنابر قول به صحت بیع فضولی معامله مذکوره صحیح است، چه با رد چه با اجازه. تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا ببینید، طبق مبنای صحت عقد فضولی گفتیم که معامله صحیحه، هیچ شرط و قید و چیزی این وسط قرار ندادیم. اما برخی از فقها گفتند به شرطی معامله صحیح است که رد موجب تحقق مانع شرعی نشود. برخی از فقها گفتن یه نکته دقیقی اشاره کردن، گفتن آقا بعضی وقتا رد که صورت میگیره یه مانع شرعی پیش میاد که معامله رو باطل میکنه. لذا ما که میگیم معامله صحیحه، مد نظرمون در اونجایی هست که این بعد از رد مانع شرعی به وجود نیاد. مثال بزنیم روشن میشه. مثال یک، ببینید، اگر کسی عبد عابق تو پرانتز فراری را به ذمیمه بفروشد، فقها گفتن معاملش صحیح است. یعنی بیاد عبد عابقش رو با ماژیک کنار هم قرار بده، با هم بفروشه به مثلا فرض کنید 100,000 تومان، اینو میگن معامله چیه؟ صحیحه. حال اگر زمیمه مال کس دیگر بود و رد کرد، مبی صرفاً عبد عابق است که قابل خرید و فروش نیست. چرا؟ چون اون شرط بیع رو نداره، قدرت بر تسلیم برش وجود نداره. لذا ببینید، اومدن گفتن نیایید به طور مطلق بگید که بنابر قول به صحت بیع فضولی معامله مذکور صحیح است، بگید به شرطی که رد موجب تحقق مانع شرعی نشه. اینجا تا رد صورت گرفت مانع شرعی پیش اومد، لذا معامله باطله. اینجا مثال دوم بزنیم، مثال سختری از این مثال. فرض بفرمایید کسی آمد یک مثقال طلا به علاوه یک مثقال نقره قرار داد در مقابل دو مثقال طلای جید، طلای خوب. بله، یا اینطوری بگیم یک و نیم مثقال، اینطوری قشنگتر، یک و نیم مثقال طلای جید، به طوری که ببینید، به طوری که این یک مثقال نقره ارزشش چقدر باشه؟ ارزشش 25 یا بگو مثلا ربع مثقال قیمتشه دیگه. یک مثقال نقره مساوی با ربع مثقال طلای جید. پس این ربع آمده در مقابل این نیمه، نه اومده مقابل ربع این قرار گرفته. اینو فقها میگن معامله صحیحه، ربایی هم در کار نیست، چون بغل هم جمع شده، در مقابل هم قرار نگرفته، دو تا عین حالا اگر صاحب مثقال نقره پیدا بشه بگه من این معامله رو قبول، این طرف مثقال نقره رو قبول ندارم، خب این مثقال نقره که پر میشه، ربع هم که پر میشه، ربع در مقابل اینم پر میشه، نتیجه ای که حاصل میشه این میشه که یک مثقال طلا در مقابل یک و ربع مثقال طلا قرار گرفته، که این بهش میگن چی چی؟ بهش میگن ربا. دو تا این رو با هم بغل هم قرار دادید. خب پس ببینید رد که پیش میاد، این مثال مال ایصال و طالبه، توی حاشیه سید هم مثال های ذکر شده، کلن حالا در مثال هم مناقشه نیست دیگه. پس توی این مثال ها میبینید با تحقق رد مانع شرعی ایجاد شد. خب ما که میگیم معامله صحیحه طبق مبنای صحت عقد فضولی، ما که میگیم صحت به صحت به، اونجاییست که در رد گفتیم معامله صحیح است. اینجا در جاییست که وقتی رد پیش میاد یک مانع شرعی ایجاد نشود. اگر مانع شرعی ایجاد بشه خب طبیعتا به خاطر اون مانع شرعی، و این یه دقت مضاعفیه ولی از تحت بحث ما خارجه. کلا که ما میگیم یعنی فقط از همین حیثه، ولی اگر یه حیث دیگری باشه خب معلومه دیگه. این جور فرع اضافه کردن از محط بحث خارجه. ثم ان صحت البی فی ما یملک و معرد، اینی که ما گفتیم بی صحیح هست در اون نسبت به اونایی که مالک میشود آن را، یعنی نسبت اون تیکه که مالکشه گفتیم معامله صحیحه دیگه، اینی که گفتیم معامله صحیح است، این صحت مقیدتون فی بعض الکلمات بما اذا لم يتولد من عدم الاجازه مانع شرعی، در جایی هست که متولد نشود از عدم اجازه یک مانع شرعی. مثال براتون بزنیم. چشم کلزوم ربا مثل رزوم ربا، و بیع آبق من دون ذمیمتن، لازم بیاید از عدم اجازه یا رد بیع آبق بدون ذمیمه، یعنی اول با ذمیمه بوده، وقتی رد حاصل شد و خط کشیده شد حالا لازم میاد بیع آبق بدون زمیمه. و سیجی اول کلام فی محله ها، می آید بحث در همون محله مربوط به اون کلام. حالا میتونیم فی محله هم بگذاری اشکالی نداره، اینم بحثش در جای خودشه که این اتفاق اگر بیفته چجوری میشه. اینم از این. خب مقدمه بحث فردا رو هم بگیم تا فردا وارد اون بحث اصل مسئله بشه. نکته دو، از مباحث مهمی که در هنگام تبعض معامله صورت میگیرد و موجب اختلاف می شود و لازم است به طور حقوقی و به صورت شفاف تعیین تکلیف شود، مسئله چگونگی تبعض سمن نسبت به دو مبیع است. دو جزء مبیع. ببینید یه بحث مهم میشد، میشه همیشه هم دعوا میشه. من آمدم، ما با هم دیگه حساب کتاب که نکردیم که، من اومدم دو تا رو کنار هم قرار دادم، گفتم 10,000 تومان شما خریدی رفتی پی کارت، حالا مالک اصیل آمد گفت من این ماژیک رو قبول ندارم، الان من چقدر دستمه؟ 10,000 تومان دستمه. مالک اصیل میاد میگه من اینو قبول ندارم، من میگم خب قبوله، بیا 1000 تومان بگیر. میگه 1000 تومان چی چیه؟ تو این دوتا رو با هم فروختی 10000 تومان، چرا 1000 تومانشو با هم میدی؟ میگم نه خیرشم، همین 1000 تومان هم زیادی دارم میدم، من اونو بیشتر فروختم. میگه نه تو بازار. میگم آقا تو بازار برو حساب کن، همین 1000 تومان بیشتر نمیارزه. تو میری بازار حساب میکنی مثلا 1000 تومان نمیارزه، بالاخره من اینو به 10000 تومان دو تا، اینم 1000 تومان بیشتر نمیارزه تو بازار، 2000 تومان بوده من 10000 تومان فروختم. دعوا میشه. وقتی تبعث پدید آمد دعوا میشه که این قیمت بالاخره چقدرش باید به مالک اصیل برسه، چقدر مشتری وسط پیدا میشه. مالک اصیل اگر بخواد قبول کنه اون مستحق پوله، خوب دقت کنید تو عبارت شیخ بعضیش نیست، اگر مالک اصیل قبول بکنه اون مستحق پوله دیگه، بعد من پولو به او بدم، دعوا میشه. من 10000 تومان بهش میدم، میگه نمیخوام، بعد 5000 تومان بدی، نمیخوام، بعد برو تو با این ده. اگر رد بکنه من دعوا میشه با مشتری، چون وقتی این رد شد ماژیک را ماژیک دست مشتریه، مشتری ماژیک را پس میده به مالک اصیل، 10000 تومان من پول داده میاد سراغ من، میگه آقا من ماژیکو دادم، به اندازه پول ماژیک بده، من دست میکنم 1000 تومان بهش میدم. میگه 1000 تومان چیه؟ من 10000 تومان دو تا رو ازت خریدم. میگم باشه، من 1000 تومانشو میخواستم در مقابل ماژیک باشه. بی خود و گردن و گردن کشی. میبینید دعوا میشه. لذا خیلی مهمه، موجب اختلاف میشه، لازم است به طور حقوقی و به صورت شفاف تعیین تکلیف شه که دقیقاً اگر یک معامله بغل هم قرار گرفت اینا رو باید چگونه معلوم کرد که تو این معامله وقتی تبعث شد چقدر ثمن در مقابل اینه، چقدر ثمن در مقابل اینه، که تو دعوا قشنگ معلوم بشه چه من بخوام به مالک اصیل بدم چه بخوام به مشتری بدم، معلوم بشه دقیقاً چقدر باید بپردازم. میفرماید که ثم ان البيع المذكور صحيح به نسبت الى المملوك به حصته من الثمن و موقوف في غيره به حصته. میگه حواسمون باشه که بیع مذکور صحیح هست به نسبت به مملوک به حصه مملوک از ثمن، یعنی اون ثمنش هم دقیقا همون حسش صحیح واقع میشه و موقوف است در غیرهی، یعنی به صحیح و به نسبت الالمملوک در غیر مملوک، در اونی که مملوک من نیست، موقوف است به همون حسش. یعنی معامله وقتی ثمنش حساب میکنی اگه 5000 تومنه به اندازه 2500 تومنی که از مال من بوده معامله صحیحه، به اندازه 2500 تومانی که از مال مالک اصیل بوده معامله موقوفه، یعنی معلقه، باید مالک اصیل پیدا بشه. اگر معامله رو اجازه بده تمام میشه معامله، اگر نه نسبت به اون بعض معامله خراب میشه. حالا سوال مهم اینه که و طریق و معرفت حصت کل من همام نسمن چیه، که بعد ما بررسی کنیم ببینیم که چگونه میشود هر کدام از دو طرف را ببینیم چقدره. در اینجا 3 طریق جناب شیخ ارائه میکنند، 3 طریق برای شناخت اینی که تبعض ثمن چگونه است. طریق اول را انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.